أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تفصیل بین جایی که حکم شرعی مستند باشد به دلیل نقلی و جایی که حکم شرعی مستند به حکم عقل باشد که تفصیل مرحوم شیخ بود، با توجه به این که این تفصیل مبتنی بر دو مقدمه هست و تمامیتش متوقف بر تمامیت دو مقدمه هست، اگر یکی از این دو مقدمه منتفی بشود این تفصیل از بین میره، منتفی میشه. آیا دو مقدمه ای که در این تفصیل به عنوان مقوم این تفصیل یک میشه تمام است یا تمام نیست؟ مرحوم نائینی نسبت به مقدمه اول اشکال فرمودن. حاصل اشکال بحث به اون چیزی که به اختصار در کلام مرحوم خویی هم اومده از اشکال مرحوم نائینی اینه که مرحوم نائینی فرموده حکم عقلی دو قسمه. گاهی حکم عقلی به نحویست که قضیه در حقیقت مفهوم داره، یعنی یه قیدی را عقل در موضوع حکمش عقص کرده، با وجود اون قید حکم داره و با عدم این قید هم جزم به عدم حکم داره، گردش تغییر کنم به قضیه ذات مفهوم. گاهی هم نه، اگر خصوصیتی در موضوع حکم عقص میشه از باب عقص به قدر متیقنه، در فرض وجود این قید ملاک داره، چون ملاک وجود داره عقل حکم میکنه، ولی در فقدان قید این ممکنه عقل تردید و شک داشته باشه. اینجور نیست که یقین به جزم به عدم ثبوت حکم باشه. این دو قسمه. حالا که دو قسم شد، در مواردی که عقل حکم کرد اینجا به حسب مقام ثبوت، وقتی که احمال داشت، چون احتمالی چون احاطه ندارد عقل به جمیع خصوصیات دخیل در حکم، و در این موارد ما اول حکم شرعی مطابق با حکم عقلی هم از نظر موضوع باشد، ولی چون موضوع در ما خوب از دخیل فیلم موضوع در حقیقت معلوم نیست چه چیزی هست، و در این موارد حکم شرعی ثابت در این مورد قابل استثاب هست، چون میگیم در اینجا حکم شرعی در این مورد ثابت شده و موضوع عرفی این باقی هست، احتمال بقای حکم شرعی رو میدیم، پس دلیل استثاب هم تعبد به بقا میکنه. اشکال مرحوم نائینی به مقدمه اولا این بود. مرحوم آقای خویی در مناقشه در این اشکال فرمودن که اگر مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی که مستتبه حکم شرعی هست، حکم عقل در مرحله تشخیص ملاکات باشد که از تعبیر میکنن به حکم عقل نظری، این اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخ وارده. ولی چیزی که هست اینه که ما نمیتونیم کلام شیخ رو حمله برای این معنا بکنیم، چون فرض غیر واقعی هست. ما مولدی نداریم که عقل تشخیص بده ملاکات را، از راه تشخیص ملاکات حکم به عملی بکنه تا مستقبه حکم شرعی باشه. ولی اگر مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی حکم عقل به خود و قب باشه که ازش تعبیر میکنن به حکم عقل عملی، مورد نزاع بین عدلیه و اشاعره هست، اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخ وارد نیست، چون عقل در جایی که میخواهد حکم به قوس و قوب بکنه تمام خصوصیات و وجود را در نظر میگیره. در جایی حکم به قوب میکنه، اگه در موضوع حکم به قوبش خصوصیتی عقل شده باشه، معناش اینه که این مدخلیت داره در ثبوت قوب، و در حقیقت حیثیت تقییدیه هست برای ثبوت حکم، نه اینکه مدخلیت نداشته باشه و در عین اینکه مدخلیت نداره این رو در موضوع حکمش عقل کرده باشه از باب عقل به قدر متیقن. اینجا در قسمت حکم عقلی به حسن حکم عقل به حسن خوب معنا نداره این تردید و عقل به قدر متیقن. این جواب این اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم ناینی، آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ ممکنه از این اشکال جواب داده بشه به این که این اشکال در این بله هیچ یک از دو قسمتش تمام نیست، اما نسبت به قسمت اول اشکال که فرض این باشد مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی، حکم عقلی در مرحله تشخیص ملاکات مسائل و مقاصد باشه، در این فرض اونی که در کلام مرحوم مناقشه‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی اومده این بود که اگه مرادش مرحوم شیخ این باشد اشکال مرحوم ناینی وارد هست، ولی ما نمیتوانیم کلام شیخ را حمل بر این معنا بکنیم چون فرض فرض غیر واقع میشه. ما هیچ موردی نداریم که عقل حب کرده باشه در اون مورد به خاطر وجود ملاک، عقل دسترسی نداره به ملاکات، چطور میتونه احاطه ندارد خصوصیات امور را من حیث مصلحت و مفسده نمیتونه تشخیص بده، چطور با این وجه فرض بکنیم که عقل جای تشخیص داد ملاک را و حکم را بر اساس ملاک بر اساس علم به ملاک حکم کرده به یه مورد، این معنا نداره. بعد فرموده بودن که مناقشه مرموی خود این بود که این معنا نداره، بلکه به اون روایاتی هم که وارد شده که دین الله لا یساو بالعقول لیس شیئون ابعد من دین الله من عقول الرجال، این روایات ناظر به همین حکم عقلی، یعنی حکم عقلی در مرحله تشریف ملاکات، بله ملاکات احکام چیزی نیست که عقل بهش دسترسی داشته. این قسمت از فرمایش مرحوم آرکویی که در مناقشه در کلام مرحوم ناینیه ممکنه جواب داده بشه از این مناقشه به این که بله میشود مراد مرحوم شیخ در اینجا از حکم عقلی همون حکم عقل در مرحله تشخیص ملاکات باشه، ادراک ملاکات و مسائل و مفاسد باشه، و اونچه که مرحوم آقای خویی فرموده که عقل نمیتواند ملاکات و مسائل و مفاسد را درک بکنه در انکار احاطه داشتن عقل نسبت به تمام ملاکات و مسائل و مفاسد در اشیا امر صحیح هست. اگه کسی بگه عقل احاطه نداره به ملاکات نسبت به کل احاطه نداره امر صحیح، بلکه از واضحات معلومه که دیگه عقل افراد مدار افراد عادی غیر معصوم احاطه ندارد و دسترسی ندارد به ملاکات، واضح هست. همینطور هم اگر مقصود انکار احاطه در غالب موارد باشه اونم امر مثلا صحیح هست که به لحاظ غالب موارد ما احکام شریعت رو که در نظر بگیریم عقل دسترسی نداره به ملاکات ملاک شد، ولی اینکه به صورت کلی به نحو مطلق گفته بشه به اینکه عقل هیچ جا نمیتواند ملاک حکم را درک بکنه در هیچ موردی نفی کلی به صورت کلی سلب بشه، اینکه عقل هیچ جا درک نمی کنه ملاکات در احکام و در خصوصیات مسائل و مفاسد موجود در متعلقات احکام را، این نفی کلی محل اشکاله، به جهت این که ممکنه مواردی پیدا بشه که در گفته مطرح بشه که در اون موارد ادعا میشه که حکم عقل این را درک میکنه. عملا هم در بعضی از فروع ملتزم به این هستن فقها در این قسمت که از راه همین درک عقلی پیش میرن، موارد به نحو فی جمله موجب جزئیه ممکنه مواردی باشه که عقل در ملاکات و خصوصیات را درک میکنه، مثلا همین بحث برای عدم جواز اختلال نظام، اینکه اختلال نظام امر جائزی نیست، روی حساب در بحث در بحث انصداد به مناسبت این بحث اونجا مطرح شده که اگر احتیاط موجب اختلال به نظام بشه، نه تنها جائز نیست، نه تنها واجب نیست، بلکه جائز هم نیست. خب حکم عقب اختلال نظام چیز، این از اموری است که عقل درک میکنه، خصوصیت رو در اینجا درک کرده. بر اساس ملاکات و مسائل و مفاصلی که در اختلال نظام وجود داره، عقل این حکم عقلی رو درک کرده. همه هم به این حکم عقلی اعتنا کردم. اینجور نیست که این حکم بگن ما به ذهن خودمون، به ذهن ساده خودمون خیال میکنیم اختلال نظام جاهز نیست، ولی ممکنه یه جهادی دیگه باشه. نه، در این حکم عقلی به عدم جواز اختلال نظام رو قبول کرده. موادر دیگه هم ممکن از این قبیل باشه، مثلا این که بله در مثل سبیان و مجانین اینها را ولی بر ولی لازم هست که اینها را از ارتکاب امور معاصی مهمه اینها را حفظ بکنه، منع بکنه از ارتکاب نسبت به اینها. امور معاصی مهمه مثل زنا، قتل نفس، اینها را نسبت به موارد اگر ولو استناد به ولی داده نمیشه، ولی اگر ولی دید که سوی داره این کار را انجام میده، سوی ممیزم باشه، بل ولی لازم هست که جلوی این کار را بگیره. یا بله حفظ نفس خود حفظ نفس خود مکلف، اگر نگیم که از آیه لا تلقوا بأیدیکم بله الی تهلک استفاده میشه، حفظ نفس خود مکلف یا و همینطور حفظ نفس محترم دیگر، انقاذ نفس محترمه در جایی که در معرض هلاکته، در مثل این موارد بله حکم عقلی واضح وجود داره و در کلمات فقها هم نوعاً به این حکم عقلی استناد کردن. در اینجا نیست که در همه این موارد ادله لفظیه، دلیل لفظی و خطاب لفظی دلالت بر این داشته باشه، دلیل نقلی وجود داشته باشه. در نوع این موارد اونی که مورد اتکا و مستند هست همین حکم عقله. بر این اساس به صورت موجب جزئیه و فعل جمله می شود قبول کرد که عقل راه داره برای تشخیص ملاکات و اینا، تمام خصوصیات رو در نظر بگیره و بر اساس این خصوصیاتی که در نظر گرفته احراز ملاک کرده. میمونه اون روایاتی که در کلام مرحوم آقای خویی به اون اشاره شده که ایشون بحث اونی که در مصباح هست فرموده ما بله این روایات اینجوری داریم که دین الله لا یصاب بالعقول، یا روایتی داریم که لیس شیئون ابعد من دین الله عن عقول الرجال. خب نه، این قسمت که آیه روایات بله منع از این جهت میکنه که کلن انسان و عقل انسان عقول ناس دسترسی به این نداره یا نه، اصل این که مضمون این روایات و مستفاد از این روایات اینه که دین خداوند متعال و احکام شریعت چیزی نیست که در دسترس همه باشد. اصل استفاده این مطلب از این روایات تمامه، جای اشکال نیست، ولو به این لفظ وارد نشده باشه. دین الله لا یصاب بالعقول به همین عبارت عقول مطلق عنوان مطلق وارد نشده، یا لیس شیئون ابعد من دین الله عن عقول رجال به این لفظ وارد نشده باشه، به الفاظ دیگه اومده، روایاتی ولو به این لفظ وارد نشده، با یه قیودی وارد شده. مثلا در همین روایت دین الله، این که دین الله لا یصاب بالعقول به صورت مطلق وارد نشده، بحث اونی که در کمال الدین صدوق هست در روایت ابی حمزه سومالی از امام بله امام سجاد علیه السلام اینطور وارد شده که دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاییس الفاسده ولا یصاب الا بالتسلیم. در روایت کمال الدین صدوق اینه. در روایتی که در کافی هست بله در روایتی که در کافی هست در این قسمت اینه که در صاحب‌وسائل این را در باب 6 از ابواب صفات قاضی حدیث 13 اون باب نقل کرده، روایت ابی شیبه خراسانی که در سندش اشکال هست، قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ان اصحاب المقاییس طلب العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحق الا بعدا و این دین الله لا یساو بالمقاییس. این استعمال مقاییس موجب بعد معدوم میشه. این تعبیر دین الله لیس شیون ابعد من دین الله ان اول رجال اینا نداریم. اونی که داریم اینی که عقل به مقاییس بله موجب دوری مردم از حق میشه، یعنی اون مسیر غیاب و مسیر استناد به آرای باطل و استحسان این شخص را از دین دور میکنه. دین چیزی نیست که نزدیک به مقیاس باشه، بلکه دور از مقاییس و استعمال استحسان و آرای باطل است. و این دین الله لا یصاب مقاییس، ولو این این لفظی که در کلام مرموهای خویی اومده، به این لفظ ما روایت نداریم که به اغور فرموده باشه که دین الله لا یصاب بالعقول به صورت کلی، یا بلش لیف شیعان ابعد ان دین الله ابعد ان عقول رجال من بله ابعد من دین الله ان عقول رجال، بلو به این لفظ نداریم. ولی در مجموع ما روایات متعددی داریم که صاحب وسائل این رو در باب 6 از ابواب صفات قاضی اونجا نقل کرده و حاصل اون روایات، مضمون مشترک در اون روایات اینه که کشف احکام شرعی احتیاج به مراجعه به معصومین علیهم السلام داره، و در غیر مراجعه به معصوم، اینکه افراد به عقل خودشون، به رأی خودشون، به قیاس بخواهند حکم شرعی را به دست بیارن، چنین چیزی ممکن نیست. همین روایت آرای بله آرای باطله، اینکه با آرای باطله به مقاییس نمی شود به استحسان به رأی نمی شود انسان استناد بکنه، این روایات متعددی است که در همون باب هیجه از وسائل اومده. از مجموع این روایات این مطلب استفاده میشه. مضمون که از مجموع این روایات استفاده میشه اینه که در کشف احکام اینطور نیست که شخص بی نیاز از مراجعه به معصوم باشد، با خودش با فکر کردن، با بکار بردن عقل و مثلا به خیال خودش فکر کرد بله تدبر و رأی و اینها بتونه به اون مطلب برسه. روی این حساب اصل این که ما روایاتی داریم، بعد که در بعضی از کلمات ادعای تواتر شده، روایات متواتر است، عددش اون زیاده، ولو برخی از اینها من حیث و سند ضعیف هستند، ولی مجموع روایات به مقداری است که موجب علم به صورت طبیعی، موجب علم و اطمینان به صدورش از معصومین میشه. از این روایاتی که ادعای تواتر شده این مطلب استفاده میشه که ما نمیتونیم در کشف احکام به عقل خودمون استناد بکنیم. خب اینجا اصل روی نصاب اصل این که روایات چند روایتی داریم جای اشکال نیست، ولی تمام کلام در اینه که آیا از این روایات استفاده میشود که در هیچ جا عقل کاربرد ندارد و نمیتواند ملاک حکم را درک بکنه، یا اونی که این روایات ناظر به اون هستند اینه که بله این که در استنباط احکام و در کشف احکام شریعت اعتماد به عقل باشه، در مقابل این که استناد به سنت و استناد به قول معصوم باشه. اونی که از این روایات در این ممکنه گفته بشه که اونی که از این روایات استفاده میشه اینه، اونایی که چون در همون روایات بود که در بله ائمه از جمله امام صادق علیه السلام از بعضی از اینها سوال میکرد که شما در چجوری فتوا میدید، به شما میگن شما مفتی هستید و فتوا میدید، چجوری فتوا میدید؟ گفتن که مثلا ما با بر اساس کتاب و سنت اینها فتوا میدیم. گفت اگه چیزی پیدا نکردید چجور عمل میکنید؟ جواب میدادن که بر اساس رأی و مثلا عقل خودمون عمل میکنیم اینها. در مقام رد و طعن بر این رویه این روایات وارد شده که دین الله اینجور نیست که به عقول و به رأی و استحسان اینها بخواد در بیاد. اونی که از این روایات استفاده میشه اینه که اعتماد به این بشه، ولی به صورت فل جمله این عقل هیچ موردی را درک نمی کنه، هیچ موردی از موارد وجود نداره که ملاک حکم شرعی و مسائل مفاسد با عقل درک بشه، از این روایات چنین معنای استفاده نمیشه. پس با قطع نظر از این روایات به صورت فل جمله مواردی وجود داره که ممکنه اشاره به او بشه که در اون موارد عقل درک میکنه مصالح و مفاسد را، خصوصیات را درک کرده و بر اساس اون درک خصوصیات حکم به حسن حکم به قوم میکنه. و این روایات هم نمیتونه نیست، یعنی اینطور نیست که این روایات هم ناظر به منع کلی باشه، به انکار کلی درک باشه. اونی که تو این روایاته اینه که با تخمین و حدس و اینها افراد بخوان حکم شرعی را به دست بیارن. اون چی که در به اصطلاح متداول بود در میان اهل سنت و اهل قیاس و اینها این بود که با تخمین و حدس و اینها مسائل زن بله به مسائل زنیه در حقیقت به زن خودشون اعتماد میکردن، به حکم عقلی زنی. تو این حساب در بعضی از موارد امام علیه السلام از اونا میپرسید که مثلا شما که بر اساس قیاس عمل میکنید، بله از اونا در مقام چی میفرمود که مثلا بالاخره منی امر شدیدتر هست یا بول امر شدیدتره. بله در بعضی از اونا مثلا اونا گاهی اینا جواب میدادن، امام علیه السلام نقض میفرمود به اینها، اگه جواب میدادن که منی امر شدیدتره جواب داده میشد به این که در بول مثلا که تو دوبار شستن لازمه، یا به عکس اگه بول جواب میدادن که امر شدید هست، امام علیه السلام از اون طرف نسبت به منی نقض میفرمود که چطور در اونجا غسل واجبه، با اینکه خروج بول موجب غسل نمیشه و ما خروج منی موجب غسل میشه. یا در مثال صلات و بله به صوم، در مثال بله صلات به صوم در اون مورد هم از جایی که نقل کردن امام علیه السلام گفته بودن که صلات امرش اعظم هست یا بله در قسمت قضا اینها گفتن اینکه در جایی که شخص از عذرن نماز را ترک کرده باید قضا بکنه یا قضا نکنه، گفته بودن یعنی صلات اهمه یا نه، جواب داده بودن که نه صلات اهمه. امام علیه السلام به اونها نقل کردن که اگر اهمیت به این نحوی باشه که شما برداشت میکنید، پس چطور شد که در قسمت قضا حائض روزش را قضا لازم است قضا بکنه، اگر در ماه رمضان حائض بود باید قضا بکنه بعد ماه رمضان، ولی صلاتش در ایام حیض احتیاج به قضا نداره. خب این موارد به عنوان نقض اومده. اونچه که مورد نظر در این روایاته اینه که شخص به تخمین و حدس و به رأی خودش اعتماد بکنه که بله در همه موارد به خیال بکنه که ملاکات دست او هست، میتونه با اعمال حدس و رأی ملاکات رو تشخیص بده. اما اینکه نفی کلی بکنن که هیچ جا هیچ چیزی از دین هیچ حکمی از احکام دین ملاکش معلوم نیست به حکم عقل، که مطلبی از این روایات استفاده نمیشه. پس قسمت اول فرمایش مرحوم آقای خویی که به مرحوم ناینی که اگر مراد مرحوم شیخ حکم عقل در محل تشخیص ملاک باشه اشکال وارده، ولی لا یمکن ان یکون مراد شیخ این معنا، چون این فرض غیر واقع هست، فرضی است که لا واقع الا، این قسمت تمام نیست. اما اون قسمت دوم که ایشون فرموده که اگر مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی حکم عقل از عقل عملی باشد، حکم به حسن و قوب باشد، حکمی که در قسمت حسن و قوب داره، در اینجا اگه مقصود بله این باشد فرموده که اینجا اصل اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخ وارد نمیشه، چون عقل که میخواهد حکم به حسن امری بکنه یا حکم به قبح امری بکنه، تمام خصوصیات رو باید در نظر بگیره، یا خصوصیات مدخلیت دارد که عقل میکنه، یا مدخلیت نداره عقل نمیکنه دیگه، معنا نداره یه جایی در حکم عقلی در موضوعش عقل بشه در حالی که دخیله در ملاک نیست. از باب عقل به قدر متجفن این حرف در حکم دسته دوم، حکم عقلی دسته دوم که مرحله حسن و قبح باشه در اینجا نمیاد. این مناقشه مرحوم خویی به کلام مرحوم نائینی در این قسمت این بود. جوابی که نسبت به این مناقشه داده میشه عبارت از اینه که نه، در این مرحله معنا دارد، به جهت اینکه درسته که حکم عقلی در این مرحله حکم عقل عملی هست، یعنی حسن و قبح، عقل حکم به حسن میکنه و حکم به قبح میکنه، ولی حکم عقلی در این مرحله که بله مفاد حکم عقلی حسن و قبح هست، عقل که حکم به حسن و قبح میکنه، بر اساس اینه که مسائل و مفاسد رو در این میبینه، نه با قطع نظر از مسائل و مفاسد، با چون این حکم عقلی به ملاحظه مصلحت و مفسده هست، خب در یک جایی ممکنه همون مثالی که بله فرض می شد که در کذب غیر نافع، خب اینجا در کذب غیر نافع عقل حکم به قبح می کنه، ولی حکم به قبح کردن به خاطر اینه که مفسده در این می بینه دیگه، نه به خاطر نظر مفسده، حکم عقل که بله بی اساس که نیست، بر اساس تشخیص مسائل و مفاسده، چون بر اساس تشخیص مسائل و مفاسد هست، منتها مسائل و مفاسد مناسب با اون مورد دیگه، یا مصلحت و مفسده ای که در کل مجتمع فرض میکنه، یا مصلحت و مفسده ای که به لحاظ اشخاص مکلفین فرض میکنه، اونا مهم نیست، علی یالم یه مصلحت و مفسده ای را در نظر میگیره، بر اساس اون مصلحت و مفسده حکم به حسن و قبح میکنه. خب اگه اینجوری بود، خب در همین مثال که عقل مورد حکم عقلی، مفاد حکم عقلی قبه، در کذب غیر نافع حکم به قبه میکنه، ولی این حکم به قبه میکنه چون بر اساس تشخیص مصلحت هست، مفسده هست، اون مقدار عقل ممکنه در اینجا این غیر نافع بودن را، غیر نافع بودن را که در موضوع خودش عقل کرده، به خاطر این باشه که در فرض غیر نافع یقیناً مفسده دارد، یقیناً مفسده داره، ولی ممکن هست این غیر عدم النفع دخیل در مفسده باشه، ممکنه دخیل در مفسده نباشد به طوری که با نفعش هم مفسده باشه. همون خصوصیاتی که در قسمت حکم عقلی در مرحله درک ملاکات اون تقسیم را شما قبول کردید، در مرحله حکم عقلی به حسن و قبح که حکم عقل عملی هست، این تقسیم اینجا معنا داره. چرا؟ به جهت اینکه حکم عقلی به حسن و قبح که بی اساس نیست، بر اساس تشخیص مسائل مفاسده، وقتی بر اساس تشخیص مسائل مفاسد شد، در مرحله تشخیص اگر تردید وجود داشته باشه و عقل به قدر متیقن معنا داشته باشه، در قسمت حکم به حسن و قبح کردن هم این قابل سرایته. پس اینطور نیست که اگر مراد مرحوم شیخ از مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی حسن و قبح باشه، اشکال مرحوم نائینی وارد نباشه. نه، اشکال مرحوم نائینی در این تقدیر هم
وارد نامه
کذب نافع حالت سابقش که غیر نافع نبوده، نه بالاخره عقل در اینجا حکم کرد در کذبی که نفع نداشت.
حالا چی
حکم کرد؟ استثاب، یه استثاب در جایی میکنیم که با حفظ بقیه جهات دیگه، این همین با حفظ یقین به حدوث و شک در بقا دیگه. ما به الله اینجور نیست که از یه موضوعی بخواییم به موضوع دیگه سرایت بدیم که اینکه استثاب نیست. با حفظ ارکان استثاب اگه در یه جایی کذ را فرض کردیم که دو تا حالت داشت، یا حالت قبل در اون حالت قبلی این نافع نبود بعد تبدیل به نافع شده، خب میگه اون جایی که نافع نبود حکم عقلی به قبر وجود داشت و به تبع حکم عقلی حکم شرعی به حرمت کذ وجود داشت. در این جایی که حکم شرعی وجود داشت در همین مورد در بقای حکم اگه در بقای حرمت اگه ما شک کردیم مرحوم ناینی و مرحوم شیخ فرمان نمیتونه استثاب بکنیم.
اگرم حرمتی باشد موجود یه حرمت جدیده. اون
موضوعش عقل حکم کرد به این که عقل حکم به حکم کرد، ولی موضوعش فرض این که معلوم نشد برای ما. ما اگه موضوعش برای ما معلوم نشد
دیگه عقل معلوم شد موضوعش،
نه عقل از باب عقل به قدر متیقن اینو در موضوعش آورد، نه این که موضوع حکم این باشه. بله اگه به تعبیر معلومه خود معلومه خوبی اگه قضیه مفهومدار باشه حرف دیگه ایه، ولی اگر حکم عقلی از باب قضیه مفهومدار نباشه از باب عقل به قدر متیقن باشه در مورد کذب غیر نافع عقل حکم به قبر کرد. ما هم بالملازمه بالاستتباع حکم شرعی را در حرمت کذب به دست داد، حکم شرعی را روی عنوان حرمت کذب به دست آوردیم. خب اشاره میکنیم به این که با حفظ ارکان استثاب دیگه، ما الان نمیخوایم که خود مرحوم شیخ که بحث میکنه فرض اینه که اگه ارکان استثاب از جهت علم به حدوث و شک در بقا وجود داشته باشه، به استثاب اگه گفتیم استثاب مثلا استثاب تمجیزی باید باشه، تعلیقش فایده نداشته باشه، فایده نداره، باید استثاب تمجیزی باشه. با حفظ بقیه مراتب فقط حرف مرحوم شیخ اینه که همین جهت که حکم شرعی از حکم عقلی به دست اومد این مانع از جریان استثابه. کلام مرحوم ناینی اینه که این مقدار مانع نیست. چرا؟ به جهت اینکه اون حکم عقلی رو که شما به دست آوردید این حکم عقلی موضوعش مبین نیست، موضوع حکم عقلی مبین نیست ولو خصوصیت رو عقل کرده، ولی عقل خصوصیت از باب عقل به قدر متیقنه. خب در اینجا حکم شرعی هم در اینجا وجود داره. خب حکم شرعی رو چی رفت اشاره به این کذب میکنیم، میگیم این کذب قبلا اون وقتی که نافع نبود حرام بود، الان یه حرمت شرعی درست کردی با حکم عقلی حکم شرعی هم به دست آوردیم، الان بعد از نافع شدن بعد از اینکه عدم النفع منتفی شد نافع شد نمیدونیم که همین حکم شرعی همین حرمت ثابت در این باقی میمونه یا نه، ولو موضوع دقیقش رو نمیدانیم ولی بحث برای استثاب بقای موضوع عرفاً کافیه دیگه. ما حکم شرعی رو به دست آوردیم ولی بحث به نظر عرف عرفاً موضوع باقیه، ولو موضوع دقیق در مقام ثبوت برای ما معلوم نیست ولی روی این حساب ما میتونیم چون موضوع عرفی باقیه میتونیم استثاب بکنیم. در نظر عرف نافع بودن و عدم نفع مقومات نباشه که مفروض هم همینی که از مقومات نیست استثاب در این جایی میشه. پس نسبت به قسمت بله مقدمه اول که در کلام مرحوم شیخ تفصیل مبتنی بر این بود، اشکال مرحوم ناینی به مقدمه اول تمامه، چه مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی در مرحله درک ملاکال باشه، حکم عقل نظری باشه، چه مراد مرحوم شیخ از حکم عقلی حکم به حسن و قبح باشه که احکام عقل عملیه. اما مقدمه دوم، در نسبت به مقدمه دوم مرحوم ناینی فرموده که هم مرحوم ناینی و هم مرحوم آخون اشکال کردن. اشکالی که از کلام مرحوم ناینی استفاده میشه اینه که درسته که بله حتی اگر قبول کردیم که تردید در حکم عقلی معنا نداره، و عقل اگر در یک موردی حکم کرد در یک موضوعی، تمام خصوصیات موضوع را باید در نظر بگیره، به اونجه که در موضوع حکم عقلی عقد شده مقوم هست، حیثیت تقلیدیه هست. همه اینا را که قبول کردیم، ولی مقدمه دوم تمام نیست. اینطور مقدمه دوم این بود که حکم شرعی ثابت از حکم عقل مطابق با حکم عقلی هست، از جهت موضوع، از جهت موضوع مطابق با حکم عقلی هست. اشکال مرحوم ناینی در این قسمت اینه که نه، مطابقت معلوم نیست. چرا؟ به جهت این که در اینجا ولو عقل در یه موردی تشخیص داد که این حکم بعد اینجا ملاک دارد و بر اساس تشخیص ملاک حکم را آورده، ولی لازم نیست که حکم شرعی مختص باشد به همون فرض وجود این خصوصیت. ممکنه حکم شرعی روی اعم از اون واجد خصوصیت و فاقد خصوصیت باشه. مثلا عقل در حرمت کس به ما این که موجب ضرر هست این رو اخذ کرده، در کس به مضر حکم به فرض کردی حکم که نافع نیست و مضر هست، این خصوصیت رو عقل در همین مثال کس به مضر و غیر نافع این رو عقل حکم به قبع او کرده یا مقصده در این را دیده. ولی بله در این مورد حکم شرعی که ثابت میشه در این مورد که ما اصل ثبوت و حرمت را میتونیم ملتزم بشیم، اما این حرمتی که در کذب هست حتما روی کذب مضر رفته، یا این که کذب حرام هست اعم از کذب مضر به کذب نافع، هر دو فرضش مشمول این حکمه. خب این به حسب مقام ثبوت احتمال این معنا داده میشه. در بله کلام مرحوم ناینی این دور اومده که غیری که در موضوع حکم عقل عقد شده، این از غیری که معقوده در موضوع دلیل شرعی هست از اون غیر که بالاتر نیست. در غیر معقوده در موضوع دلیل شرعی ما احتمال میدیم که موضوع به حسب مقام ثبوت اعم از این باشه، موضوع به حسب مقام ثبوت اعم از این باشه، ولی چون احتمال این رو میدیم استثاب میکنیم. روی نظر در مثال نجاست ماء متغیر، ولو در اونجی که در دلیل اومده اینه که از ماء اذا تغیر فی بعض عنوان تغیر در موضوع عقد شده، ولی ما احتمال میدیم به حسب مقام ثبوت موضوع نجاست آبیست که تغییر پیدا کرده اعم از بقای تغییر و ارتفاع تغییر، یعنی حدوث تغییر، مایی که حدث فیه تغییر موضوع نجاست باشه، سواء بقی تغییره او زال تغییره من اند نفسه بلا اتصال بالمعتصم. خب چجور در غیر معقوده در حکم شرع در دلیل شرعی ما احتمال رو میدیم؟ در مورد حکم شرعی که از دلیل عقلی استفاده میشه این احتمال داده میشه. خب وقتی این احتمال داده شد در اینجا ما علم بریم، ما استثاب رو پیاده میکنیم، میگیم حکم شرعی یا حکم شرعی در مورد کس هست، حرمت در مورد کس ثابت شده، ولی ما اون مقداری که عقل به ما راهنمایی کرده به دسترسی داشتیم در صورت وجود ضرره، ولی احتمالی معنا داده میشه که کذب مطلق نسبت به ضرر و نفع هر دو حرام باشه. احتمالی مطلب رو که دادیم ارکان استثار تمامه. بله ممکنه ملاکی که بله در اینجا برای حکم شرعی وجود داره هم فرض ضرر رو بگیره هم فرض نفع رو بگیره.